چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنکم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
ایستگاه چهارشنبه برگشته، امروز چهارشنبه دوم خرداد ماه 1397 و من فرشید منافی با همه برای بچه ها با شما هستیم با یک ایستگاه فردایی دیگه از رادیو فردا به صورت زنده و مستقیم تا ساعت 7. خب خوبی؟ خوشی؟ چه خبرها؟ تا اینجا مهمونی خوش گذشته؟ مهمونی دیگه، با مهمونی خدا بهش میگن دیگه، یه هفتهش رفت چش به هم بزنی، سه هفته دیگه شم میره. البته خب سخت همون روزای اولشه که خب اونایی که روزه نمیگیرن سر کار یه مقدار با همکارا رو در وایسی دارن و هر کی میره یه گوشه واسه خودش پیدا میکنه غذاشو میخوره. روزای اول اینجوری بود، ولی الان دیگه یه هفته گذشته دیگه، قاعدتا همه روزخورا تو ادارات و مدارس و دانشگاه و اینور اونور و اینا همدیگر پیدا کردن، هم وسط دیگه سفره میندازن دور هم میشینن نهارشون رو میخورن دیگه. اونایی هم که روزن که خب دیگه روزن دیگه، ان شاء الله خدا قبول کنه. در مجموع هم کسی کاری به کسی نداره، یه عده معدودی البته هستن که در نقش مفتش و داروغه را میفتن مچ بقیه رو بگیرن. کلا میدونین دیگه، یه عده نونشون تو استرس دادن به مردمه دیگه. بعضی هم مثل احسان علی خانی خودمون نونش تو دق دادن مردمه. یعنی کلا پکیج ما رمضان تو ایران اینجوری، از صبح تا شب تو کوچه و خیابون واسه لقمه نون یا یه لیوان آب باید استرس داشته باشی که به جرم روزه‌خواری نگیرنت. شبم میرسی خونه بعد بشینی پای برنامه ماحصل احسان علی خانی مهموناشو که بنده های خدا اکثرا از هستی ساقط شدن بیاره براشون بغض کنه، شما هم جلوی تلویزیون شیون کنی، نعره بزنی، اشک بریزی، استخون سبک کنی. یعنی یه ماه با همین فرمون شما بری و بیای، خود به خود این پکیج ما رمضان که برامون فراهم کردن دیگه خودش کفاره، یعنی کفاره گناهامونو میده. بعد دیگه بالاخره دیگه اینم یه راهشه دیگه، مردمی که اعتقاد به نماز و روزه ندارن و بفرستن بهشت. الان کلن رو زبون همه اینه که آقا چرا نمیگذره؟
چرا نمیگذره ساعت؟ چرا نمیپره یادم؟ چرا نمیشنوه دیگه من راحت؟ چرا نمیبره دیگه خوابم؟ چرا نمیگذره؟
دیروز دوستان ظاهرا توی مجلس یه جلسه‌ای بوده که نماینده‌ها توش در مورد یه لایحه‌ای به نام لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بحث می‌کردن تو مجلس شورای اسلامی. ظاهرا سر این لایحه حسابی دعوا شده، یه سری از نماینده‌های تندرو معتقد بودن ما اگه این لایحه رو امضا کنیم با توجه به اینکه اصلا همین سپاه خودمون تو ماجرای تروریسم حسابی متهمه، الان باید فرمانده‌های سپاه رو تحویل مراجع بین‌المللی بدیم. خلاصه جلسه مثل که متشنج شده، به جای خاصی هم نرسیده. ولی مسئله بامزه تر اینه که نماینده لنگرود در رابطه با تلفظ مخفف انگلیسی این لایحه هم به یک مشکل خیلی بزرگ برخورده. گوش کنید لطفا.
آقایان نگران بحث اف 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 هستن و اف
اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اسمه.
آخه نوکر زم آقای لاری جان کجاش اسم این؟ مخففه بابا، چهار تا دونه حرف انگلیسیه، F A T F میشه F A T F، یعنی نماینده های ما در زمینه سواد به هر حال کلمات خارجی کی شاهکارن ها. اون از اون نماینده مجلس که چند وقت پیش موزه لوور رو درست نمیتونست بگه، لوور و لوور و لوور و لوور و همه چی گفت، اینم از ایشون که چیزی نمونده بود دیگه پس بیفته تا چهار تا حرفو بگه، آخرم لاریجانی اومد کمکش. یه بار دیگه گوش کنیم حالا به هر حال.
آقایان نگران بحث اف ایت اف اف ایت اف ایت اف ایت اف هستن و اف ایت
اف ایت اف
حالا
خیلی مهم
نیست منی و تو عزیز مهربونم، بیا دردت بجونم، باز باز ناز میکنی و دلبری آغاز میکنی و تو شدی بلای جونم، نزار بی تو بمونم.
سلام علیکم آقا فرید، خوبی میزونی؟ چه خبر؟
فرشید جان با من فارسی زیاد حرف نزن، دارم الان به باراک اوباما ایمیل میزنم یا این آلتو شیفت هم میریزه به هم
جان؟ یعنی چی؟
آره دارلینگ، all good.
اوباما چرا حالا یه دفعه ناگهان؟
آقا یارو رفته با نتفلیکس قرارداد بسته کمک کنه فیلم بسازن، آخه این کار درسته؟
یارو منظورت اوباما؟
حضرت آقای ما
دوست داشته دیگه. خب شنوندگان عزیز یه خبری رو من بگم، نتفلیکس توییت کرده بود که باراک اوباما و میشل اوباما برای تولید فیلم و سریال با کمپانی نتفلیکس به توافق رسیدن.
بی خود شما الان چرا؟ تصور کن محمود احمدی نژاد و همسرش که اصلا نمیدونم کیه چه شکلیه برم با شرکت اوج مثلا قرارداد ببندم فیلم بسازن، درسته؟
فرید جان احمدی نژاد کجا، اوباما کجا؟
با کلمات داری بازی میکنی، بازی نکن فرشید جان، اشتباه.
همینجوری داره تایپ میکنه ایمیل تموم نشد.
نه
کلمه چی آدمن اینا، الان مشکل تو چیه؟ من نمیفهمم فرید.
من حرفم اینه بیان این پولا رو بدم به چهار تا آرتیست مستقل کار کنن.
به شما
نتفلیکس؟ آره به من. نتفلیکس خودش یه قولیه دیگه آخه.
خب به آرتیست مستقلا، یعنی به همین خود شما بگو بله. که برن ایشون برن سراغ نتفلیکس دیگه.
حرفت منطقیه،
میبینی؟
آره
یه وقتی
تو به احمدی نژاد بگو فیلم نسازه لطفا.
حتما من میگم الان بهش، الان میرم ایمیل. ایمیلت چی شد
واسه الان؟ کنترل ای دیلیت یه بوس فرستادم واسش تموم شد.
برای با اوباما الان بله. بوس فرستادی؟ خوبه. ایمیل همه هم داری تو؟
همه رو دارم مخلصم.
باریکلا. خانم آقایان دوستان عزیزان شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه فردا، این هفته وزیر خارجه جدید آمریکا آقای مایک پومپئو 12 تا شرط رو بر اینکه آمریکا با ایران برای یه توافق جدید بیاد پای میز مذاکره بشینه اعلام کرد. این سوال رو روی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام و اینها هم گذاشتیم، حتما اونایی که در فضای مجازی هستن میدونن، اونایی که نمیدونن بگم که این شرط ها از متوقف شدن کلی غنی‌سازی اورانیوم همجوری گرفته اینا بود تا توقف تولید موشک‌های دوربرد، آزاد شدن گروگان‌های آمریکایی تا توقف حضور نظامی ایران در کشورهای دیگه منطقه و خیلی شرط‌های دیگه، 12 تا شرط. حالا شما به ما بگید این هفته در مورد شرط‌های آمریکا چی فکر می‌کنین؟ پیش‌بینی‌تون چیه؟ آیا اونی که باید جام زهر رو سر بکشه این دفعه با این شروط سنگین پارچ زهر رو سر میکشه تن به مذاکره میده، یا هم که این دفعه جام یا پارچ زهری در کار نیست، فشارها انقدر پیش میره تا براندازی و بای بای جمهوری اسلامی و این حرفا؟ چون یه سری ها هستن میگن آمریکا دقیقاً دست گذاشته رو نقطه درست، اصلا مذاکره وقتی به درد میخوره که ایران همه این شرط‌ها رو قبول کنه و به صورت کاملا خلع سلاح بیاد بشینه پای میز مذاکره. بعضیا میگن خیلی از این شرط‌ها اصلا برای جمهوری اسلامی حکم ناموسی داره، اگه قرار باشه همه اینا رو بخواد قبول کنه که دیگه بعد نظامشون رو تعطیل کنن، خودشون هم خودشون رو براندازی کنن، تمومش هم برن پی کارشون. خلاصه تو این وضعیت گیجی سیاسی و هیاهوی جهانی این شمایید که با پاسخاتون یا میتونید همه رو گیج‌تر کنید یا هم که از این گیجی بکاهید. پس بشه تابید به کمک ما.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل iskahat@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-2433 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منوفی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه.
منو باور کن، واسه داشتنت عزیزم با دلم سر کن، همه عاشقان غارو دلم از بر کن، دل دیوونه بیا هوای خودم باش، منو آدم کن، انقدر خوب نباش و به دلم رحم کن، بیا از ششای من یه نگاه به عالم کن، اگه جز خودت دیدی چیزی خلاصم کن، خلاصم کن. دیوونه بازیاتو، اون طرز نگاتو، حتی لجبازیاتو دوست دارم دوست دارم، دل میره براتو، اصلا هر جوری باشه عشق و با تو، دوست دارم تو رو دوست دارم. دیوونه بازیاتو، دوست دارم هواتو، حتی لجبازیاتو دوست دارم دوست دارم، دل میره برا تو، اصلا هر جوری باشه عشق و با تو، دوست دارم تو رو دوست دارم.
سلام خدمت همه ایسکا فردایی ها.
سلام خدمت شما.
فرشید، به نظرم این شرط ها مثل اینه که به آقا گفته باشن آقا شما باید ریشت ستاری بزنی، موات هم دوم اصری ببندی، با کت و شلوار بیای رومیز جمیله برقصی. خب معلومه قبول نمی کنیم بنده خدا بمیرم الان تو چه شرایط سخت این رهبر فرزانه. فرشید جون قربونت، ایمان هستم از تهران.
ایمان جان، حالا شما چرا پیش همینطوری تصمیم میگیرید جواب معظم لرم همجوری جلو جلو میدی؟ حالا یه دفعه دیدی ایشون تغییراتی در خودش احساس کرد، خواست ریشاشو ستاری بزنه، ماهاش هم دنبسمی ببنده بیاد روی میز جمیله برقص. ها والا یه دفعه دیدی حالا بذار تصورش بد نیست که. خب همونطور که گفتم این هفته وزیر خارجه جدید آمریکا آقای مایک پومپئو نقشه راه جدید آمریکا رو در قبال ایران مشخص کرد، نقشه راهی که توش 12 تا شرط مشخص شده بود تا تازه بعد از محقق شدن اونها آمریکا رضایت بده تا بشینه پای میز مذاکره با ایران برای یه توافق جدید. اون شرط هم همطوری که گفتم یه چیزایی بودن مثل متوقف شدن غنی‌سازی اورانیوم به طور کلی و یا علمه شرط‌های سنگین دیگه که البته خیلی هاش به سیاست‌ها و دخالت‌های منطقه‌ای ایران برمیگرده. مجازات ایران هم در صورت برآورده نشدن این شروط این خواهد بود که آمریکا تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای رو همطوری که آقای پومپئو گفته و آقای ترامپ برای ایران در نظر می‌گیره و تلاش می‌کنه از طریق این فشار کمرشکن اقتصادی تکلیف ایران رو مشخص کنه. طبیعتا این حرفا که خب با لحن تندی هم ادا شدن بازخورد زیادی داشت. مثلا برادر نتانیاهو خیلی خوشحال شد از این حرفا، گفت اتفاقا تنها راه ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه همینه که آقامون پومپئو گفت. امارات متحده عربی هم مثل آقای نتانیاهو استقبال کرد از این حرفا، اما مثلا اردوغان رئیس جمهور ترکیه حال نکرده بود با حرفای وزیر خارجه آمریکا، گفت آن کسانی که 15,000 کلاهک اتمی دارند در حال حاضر مشغول تهدید کردن جهان هستند. از مقامات ایرانی هم شیخ حسن روحانی به میدون اومد، خیلی زود به وزیر خارجه آمریکا جواب داد که شما چه کاره اید که برای ایران و جهان تصمیم بگیرید و بگویید ایران در زمینه فناوری هسته‌ای باید چه کند. خلاصه دعوای کلامی کماکان ادامه داره، حتی توی توییتر هم واکنش‌های مثبت و منفی به حرفای پومپئو کم نبود. مثلا مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب توییت کرد حرف پومپئو روشن است، رژیم ایران کاری بیرون از مرزهایش نکند و مردم ایران نیز قبل از رسیدن به مرحله نفت برابر غذا حکومت را براندازند. حرف حاکمیت از رهبر و رئیس جمهور گرفته تا مردم و جناح‌های سیاسی چیست؟ مختنم شمردن فرصت برای تصفیه حساب یا تلاش برای ایجاد همدلی و وحدت ملی. از اون ورم یه سری از کاربرا با هشتگ ایران رژیم چینج شروع به توییت کردن که اتفاقا ترند هم شد یه چند روزی، جزو برترین هشتگ ها بود، بالاترین هشتگ ها بود. کاربرا با این هشتگ از دیدهای مختلف توییت کرده بودن. مثلا آرتو نوشته بود میخوام رژیم عوض بشه برای اینکه تو رمضون مثل دزدا و مجرما تو خیابون غذا نخوریم. یا مثلا ترم آتئیست با همین هشتگ توییت کرده بود میخوام رژیم عوض بشه به خاطر مادرم که زیر مشتهای مذهبی و حکومتی پدرم پیر شد، به خاطر مادرم که در تظاهرات دیماه در شهر کوچکم فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داد و از پدرم کتک خورد، به خاطر مادرم. خلاصه به نظر میاد باید صبر کنیم ببینیم تو ماهای آینده ماجرای بازگشت تحریم ها و آخر عاقبت برجام و واکنش های جامعه جهانی و خصوصا حکومت ایران به کجا میرسه دیگه. به هر حال از قدیم گفتن حرمت امامزاده دست متولی شه، متاسفانه متولی ایران ما هم در حال حاضر نه مردم ما که حکومتیه که انقدر کجش میده که کار به جام و برجام برسه. علاقه زیادی داره آخه ظاهرن به جام، حالا چه برجام چه زهر جام.
با عرض سلام به فرشید جون عزیز، واقعا دست آقای ترامپ درد نکنه که همچون تحریمایی همچون شرط و شروطایی گذاشته. یعنی اینا اگر دست و دلشون باز بود این حکومت همه منابع و منافع ایران رو دو دستی میدادن، لبنان و غزه و فلان و فلان.
ای جینگل، داری چی میخوری؟ بده ما هم بخوریم ای خوشمزه.
کشک میخورم ولی نمیدونم چرا یه مزه خاصی میده کیل بیل.
کشک؟
آره
چیزی نبود بخوری مرد گنده.
آخه ماریایش عاشق کشکه، میخوام بفرستم برای اون گیر کرده.
بده ببینیم چیه داری میخوریم.
بیا بخور نخوردن از دنیا نریم. راستی یه پیشنهاد کارم برامون رسیده. پایه ای
کشکه چرا این مزهیه؟ پیشنهاد کار چیه؟
باید بریم بگردیم روزه خورا رو دستگیر کنیم ببریم تحویل بدیم.
جون من فایده نره که شلیک ملیک ای نره تو
روزه خور که دیگه شلیک نداره. خوقش اینه که یه تیر هوایی در میکنی به ترسه.
پولش چجوری هست خوبه؟
پول مول هم نداره توش. گفتم هرچی که روزه خوره داشت میخورد مال خودتون.
زکی همین مونده ساندویچ نیمه خورده اولویه مردم و جای دستموز برداری. جینگل این که اصلا کشک نیست، این سفیدابه.
جونه من من میگم چرا مزه گشت میده.
جن زدی با این کشک خریدن تا.
من نخریدم بابا، مادرم آناکارنینا داده بفرستم برای ماریا.
اوه پس مامانت خواسته مادر شوهر بازی در بیاره. آره
راست میگه. مادرم با نامزدای من حال نمی کنه. واسه قبلی هم یه بار با شامپو تخمرغ نیمرو درست کرد، دختر سه روز کف بالا می آورد.
بیبی ولی احترام مادر واجبه جینگل، میدونی که بهشت زیر پای مادرانه.
بابا دهن منو سرویس کرده، من تا آخر عمرم تنها میمونم اینجوری.
گفتم درست صحبت کن درباره مادرت. من رو مادرت حساسم.
مادر خودم میخوام درست صحبت نکنم درباره.
ده مادرتو به عزاد میشونم. میگم درست صحبت کن درباره مادرت بچه.
مادر نذاری کسی بخواد رو من اسلحه بکشه. آماده شو برای من.
خودت آماده شو برای من.
گفتم تو آماده شو برای من.
Then he rambled, didn't he roam? Then he wandered
وزیر خارجه آمریکا گذاشته. فقط یه شرط کم گذاشته بود
چیه؟
که اونم سوراخ‌های نون سنگکی که مربا از توش میزه صبونه و زهرمون میکنه. اگه دست نمیسته بگوی سوراخ‌های نون سنگک رو هم کمترش بکنی اصلا بد دارن. این شرط هم بذاره.
امیدوارم که آقای پومپئو صدای ما رو بشنون و به داد سوراخ‌های نون سنگک ایران هم برسن، یه مقدار تنگترش کنن که مربا ازش نریزه، بچه‌ها اذیت میشن. خب ممنونم. یکی از اتفاقای مهم این هفته
البته باید بگم یکی از اتفاقای مهم ورزشی این هفته مشخص شدن نفرات نهایی تیم ملی فوتبال توی جام جهانی و خط خوردن چند تا بازیکن مهم به خصوص سید جلال حسینی و وریا غفوری از ترکیب تیم بود. طبیعتاً همچین اتفاق بازخورد خیلی زیادی بین مردم داشت، به خصوص طرفدارای این دوتا بازیکن خوب و با کیفیت تیم ملی خیلی ناراحت بودن از این تصمیم کیروش. اما خب بالاخره فوتبال دوستا میدونن که ترکیب تیم ملی رو متاسفانه با انتخابات و رأی انداختن تو صندوق و اینا مشخص نمی‌کنن دیگه. مربی تیم ملی تصمیم میگیره در این مورد و تصمیم ایشون شرطه. به هر حال یه آدمی مثل کیروش هم با اون همه خدمتی که تو این چند سال به فوتبال ایران کرده بیشتر از همه به تیم و بازیکنان نزدیک بوده و این تصمیم رو گرفته. البته نقد و اظهار نظر حق همه است، ولی بعضی از واکنش‌ها دیگه خیلی جالب بود. شاید جالب‌ترینشون هم واکنش یه آقایی به نام زمانی بود که عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال هستن. ایشون فرمودن نه به تصمیم کیروش احترام می‌گذاریم و نه آن را قبول داریم. این موضوع را با فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در میان می‌گذارم. حذف 4 بازیکن آماده طبیعی نیست. آخه من نمی‌دونم یعنی چی داداش. خوبی شما آیه زمانی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال؟ همه منتقدین و دشمنان و اینام که میخوان نقد کنن حداقل کلیشه‌ای و اولش هم که شده میان اول میگن ما به تصمیم کیروش به عنوان مربی مثلا تیم ملی احترام میذاریم، ولی غلط کرد بازیکن ما رو قد زد. نه دیگه، اینجا شما دیگه کلن تعارف و گذاشی کنار، از همه اول اومد ما که احترام که نمیذاریم که هیچ، تازه کارو میکشونیم به مجلس. یعنی دیگه همین مونده ترکیب تیم ملی هم بیاد مجلس مشخص کنه. تصور کن مجلس در یک جلسه غیر علنی پس از ساعت‌ها بحث و بررسی ترکیب تیم ملی رو مشخص میکنه و با توجه به تصمیمات زیبا و جادار دیگه‌ای هم که تا حالا برامون گرفتن، ترکیب اینجوری میشه که بیرانوند نوک حمله بازی میکنه، وحید قلیچ هم وامیسه تو دروازه. حالا هی شما بیا داد بزن بگو آقا وحید قلیچ 100 سال از فوتبال خدافظی کرده، ولی اینجوریه دیگه مجلس شورای اسلامیه. حالا ایشالله که تیم ملی توی جام جهانی نتایج خوب و آبرومند بگیره، این آقا زمانی اینا رو بشوره ببره پایین.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زد میستم. چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
آشی جان سلام. بالاخره کیروش دارن تونست یه بازی تدارکاتی خوب و با یه تیم خیلی خوب به نظر من تدارک ببینه، اونم بازی دوشنبه تیم ملی ایران با تیم ملی ترکیه است که برای ما ایرانیای خود داخل ترکیه حساسیتش کمتر از جام جهانی نیست. امیدوارم که این بچه‌ها این بازی رو ببرن و یه برد شیرین به ما تقدیم بکنن. قربونت برم، خدا نگهدار.
امیدواریم همینطوری باشه. سلام فریبرز غریب.
سلام به شما و همه شنوندگان و مخصوصا اهالی ورزش صدای ما رو میشنون.
خب فریبرز کلی حاشیه داشت این لیست کیروش که حالا یه کوچولو راجبش حرف زدیم و واکنش‌های زیادی داشت. واکنش منفی علی کریمی و مهرداد میناوند هم داشت که به نظرم میناوند یه خورده زیادی رفته بود و اینکه گفته بود به کیروش میشه که گفته بود تو یک روانی هستی، هم چیز باید خودتو به آسایشگاه معرفی کنی و اینها. درسته
فرشی جان؟ آره خیلی، حتی به قول تو اشاره خوبی کردی، از حد ادب و نزاکت خارج شده. متاسفم مثلا به آقای زمانی اشاره کردی، یا حالا سرپرست پرسپولیس این آقای زمانی یکی از مسئولین استقلال، یا سرپرست باشگاه پرسپولیس ایران. آقا شماها خود این آقایون اصلا محلی از اعراب تو فوتبال نداشتند. انتقادم باید بر پایه اصول باشه. من خودم به عنوان اول اینو بگم، من خودم سوالم اینه که آقای کیروش مگه تو خودت 7-8 روز قبل از این 23 نفر تو لیست 35 نفره سید جلال سوپرمن یا وریا غفوری رو که خیلی بحث روشه انتخاب نکردی؟ یعنی اون موقع سید جلال اینجوری پیر نبود، یا وریا غفوری هم اون موقع دفاع راست بازی کرده بود، بعد تو این 3-4 روزه تو این یه چیزیه که من خودم سوال خودم دارم. حتی خود کیروش هم گفته خود من از لیست خودم سوال دارم. اما یه چیزی رو اول بگم تکلیف رو روشن بکنم، این آقای کیروش شاید یه خود از نظر خلق و خو فرشی جان به خاطر اون فاصله فرهنگی و زبان و صحبت و مترجم وسط و اینها یه کمی تلخ به نظر بیاد، اما یادمون باشه ما باید هنر استفاده کردن از کیروش رو یاد میگرفتیم. تا حالا ما ایشون رو استخدام کردیم، آقای کیروش رو، یعنی فدراسیون ایران، که این تیم رو سر و سامون بده. حالا داده، یه دفعه برده جام جهانی، این دفعه هم داره میبره جام جهانی. پس ما باید الان دیگه این تیم کیروش نیست، تیم ملی فوتبال ایرانه، باید بره آوردگاه جهانی بزنه با دو سه تا قول بزرگ، دو تا قول بزرگ، یه قول بزرگ آفریقایی و دو تا قول بزرگ جهانی. اینا الان کلی حرف و حدیث هست، این دنباله ها میرسه به اردوی تیم ملی. من فکر میکنم این طرفداری که از ترکیه زنگ زد اشاره خوبی کرد، یه بازی مهمه، اما آقای طرفدار اصلا نتیجه برد و باخت تو این بازی ایران و ترکیه مطرح نیست. کیروش داره نقاط ضعف، اون چند تا سوالی که داره خودش، اون رو در میاره که بعد بره با یونان یکی دیگه بزنه بیشتر در بیاره، بعد بره مسکو بتونه بره جام جهانی.
و لیست نهایی فریبرز کی قرار بیاد بیرون؟
14 خرداد فرشید، فیفا گفته که بعد بدین 14 خرداد هم حدود مثلا 13 روز دیگه تا اون موقع، یعنی این بازی ترکیه و اون بازی با یونان که 12 مشخص میکنه که وقتی دارن میرن روسیه دیگه کاملا لیست نهایی شده باشه. 15 هم تیم ایران کاروان میرسه مسکو، کمپ لوکوموتیو در شهر مسکو،
که بعدش هم دیگه یه هفته بعدش هم بازی داره دیگه، 22 روز مونده.
اگه اونجا لیتوانی قول داده که تو همون کمپ لوکوموتیو هم بیاد آخرین بازی رو بکنه، لیتوانی تیم ضعیفیه، معمولا این مربیای حرفه‌ای آخرین بازیشون، آخرین تدارکشون توی یک تورنمنت بزرگ مثل این جام جهانی، معمولا با یه تیمی بازی میکنن که تمرین دفاع رو بکنن، تمرین گل زدن رو بکنن. اگه لیتوانی بدقولی نکنه و بیاد مسکو، ایران اونجا یه بازی هم با لیتوانی خواهد کرد.
هواپیمای اختصاصی داریم تیم ملی ایران؟
نه، هواپیما اختصاصی نه، آلمانا داشتن که امروز رفتن ایتالیا، خیلی هم جالب. با
یه ماکتشو من دیدم، من فقط ماکتشو ساختن که یه یوز پلنگ هم روش بود، ولی فقط یه ماکت کوچولوی 20 سانتی بود، 40 سانتی بود.
بله، خیلی هم به قول این کاپیتان دوستی داریم، کاپیتان خودش خلبان بوده، یادش بخیر، ایرانه. بله، خیلی هم بد سلیقه اونو درست کرده بودن، خیلی خیلی واقعا. به هر حال چجوری حالا میتونن سوار
اونم فقط پس ماکته، من فکر کردم قراره بسازن واقعا یا با همچین کاری بکنن.
حالا شاید هم بسازن، خودارش دیدی شاید هم بسازن.
آقای روحانی هم که قراره یار 12 تیم ملی بشن به سلامتی.
بله.
بهشون بله. پیران تیم ملی هم
بده، پیران هم گرفت مثل این که
آره، پیران تیم ملی هم گرفته، ببینیم چیکار میکنه با کلیدش، میخواد بره وسط بازی
میدون گل خودی در زنه، حالا باید یه نفر یه دفاع بذاریم اونو بگیره.
خیلی خب غریب فریبرز، چی دیگه داری برامون این هفته؟ چه خبر بوده در دنیای ورزش؟
ولی یه این
غیر از فوتبال
یه چیزی بگم، من قلقلک میده فرشید جان. مثل اینکه تو هم خودت اشاره کردی که ایشون گفته که سازمان صدا و سیما چرا اینا رو نمیده. این از کی سوال کرده؟ مگر آقای روحانی خودش رئیس جمهور مملکت نیست؟ خب ایشون میتونه یه مقداری فشار بیاره. آقای اینفانتینو اومده دعوت کرده ایشون بره جام جهانی، البته امروز دفتر ایشون خبر داد که گرفتاری سیاسی خیلی داره نمیره، اما باید بره اونجا حداقل برای بازی اول بازی ایران، باید بره اونجا ببینه که چجور خانواده ها، خانوم ها، آقایون میان تو ورزشگاه میشینن، هیچ اتفاقی نمیفته. نه تنها تلویزیون روسیه، تلویزیون 150-60 کشور جهان هم اون بازی ها رو پخش میکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. من فکر کنم یه دوره کارآموزی خوبی باید باشه.
بله، آقای روحانی که خب عادت داره همیشه همون سوالایی که مردم دارن و ایشون خودشون میره پشت تریبون اون سوالا رو میکنه، معلوم نیست از کی. و بله، اینجوری به هر حال یه جورایی هم گل به خودی و گل به در و دیوار و اینا میزنه دیگه آقای روحانی.
بله، امروز فرشید قرعه کشی هم شد، اجازه بده قرعه کشی رو من بگم. استقلال و پرسپولیس خیلیا
قرعه کشیه،
قرعه کشی لیگ قهرمانان مرحله 1/4.
بله،
لیگ قهرمانان آسیا صحبت شو کردی؟
بله بله،
آره، قرعه کشی شد، خیلی ها مثلا دوست داشتن که استقلال و پرسپولیس به هم بخوره، خیلی هم دوست نداشتن، البته اینجوری نشد، استقلال خورد به الصعد قطر، پرسپولیس خورد، خب تعریف پرسپولیس سخت‌تر الدوحیل قطر، الدوحیلیا خیلی بازیاشون رو نباختن و خیلی تو بوق و کرنا و خیلی براشون چیز، اما پرسپولیس و استقلال این قدرت رو دارن که این تیم‌ها رو بزنن. استقلال اولین بازی میزبان دوشنبه پنج شهریور و پرسپولیس اولین بازی مهمانه، یعنی از این نظر توان به نفع پرسپولیس از نظر رفت و برگشت، اما از نظر قدرتی خب استقلال یه کمی ملوتر، حریفش راحت‌تر میتونه من فکر می‌کنم از پسش بر بیاد. فکر می‌کنم پرسپولیسی‌هام اگه پرسپولیس باشن و اگه سید جلال همون سوپرمن باشه و این نرفتن جام جهانی به روحیش بر نخوره، من فکر می‌کنم پرسپولیس هم بتونه
امیدواریم. امیدواریم همینطوری باشه. ضمناً ظاهراً آهنگ رسمی جام جهانی هم مشخص شده برای تیم ملی ایران که آقای سالار عقیلی خوندن. حالا البته تا اون موقع خیلی دیگه فکر می‌کنم آهنگ بخونن حالا، ولی گفتن که ظاهراً این آهنگ رسمیه که بعد از اینکه باهات خدافظی کردیم بخشایشو میشنویم به اتفاق به اسم 11 ستاره. ممنونم ازت.
آهنگ خیلی قشنگی بود.
آره. ممنونم ازت فریبرز. دوستان میتونن در کانال تلگرامی فریبرز غریب جوین بشن، فریبرز غریب سپورت. چکریم، تا هفته دیگه.
متشکرم، خدا نگهدار، تا هفته آید.
که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش، در پیچ و تاب توفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم، بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با 11 ستاره. ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
امروز تولدم بود ولی هیچ کس به جز مادرم تولدمو تبریک نگفت.
منم تبریک میگم.
البته این خودش واسم یه دنیا ارزش داشت. با این همه مشکلات و غم که سراسر زندگیمو سیاه کرده، بازم امید دارم به فردای روشن. همین که هفته 4 ساعت با برنامه شما شادم کافیه. فرید جان پاشون دفتر تولدتو بیار.
پاشو.
دوست دارم سال دیگه اول خرداد خودت تولدمو تبریک بگی و عنوانم این باشه که اول خرداد تولد یک مرد استوار. ممنون. قربون همه تون فرامرز.
بله
البته دیروز بود یکم خرداد، یکم خرداد دیروز تولد یک مرد استوار
بود. بنویس تو دفترت همین الان، دفترش هم آورده الان، دفتر دستکشو
سال دیگه برد. خب من عنوان میکنم.
بعد دیگه عرض به حضورت که فرید یه تولد بگو که من نشناسم کیه، میشه بگی؟
بله، مثلا امروز نیوفولدر 7 به دنیا اومد.
نه دیگه درونت نه. یه آرتیستی، خواننده‌ای، کسی که تابلو نباشه مثلا، مثل مایکل جکسون مثلا.
آها، از اون لحاظ.
آره.
یه گزینه مناسب دارم واسهت.
بله، انگار میخواد ماشین بفروشه مثلا.
دقیقاً این تولده زیر دست یه خانم دکتر بوده. ولی جدی لنی کراویتس 26 می به دنیا میاد.
لنی کراویتس، لنی کراویتس فلای اوی.
بله
بله، میشناسم که بابا.
بعد برای همین آهنگ فلای اوی اولین گرمیشو میگیره سال 1999.
آره کلن 9 بار نامزد شد، 4 بارم برده گرمی رو که رکورد گرمی بردن پشت سر هم از 99 تا 2002 رو داره. البته MTV Awards هم کم نبرده.
نکته جالب راجع به لنی اینه که همه سبکا رو یه جوری با هم قاطی میکنه میخونه، نمیتونی بگی اصلا پاپ، راک، فولک چیه. و اینکه بیشتر وقتا همه سازهای آهنگاش هم خودش میزنه توی استودیو و میره داخل و میاد میزنه. همه
اسم اصلیشو نگفتی اون اسم طولانی ها بله. که نمیفهمی کیه.
لئونارد آلبرت کراویتز که پدرش هم از اون خانواده های یهودی و اوکراینی بوده، مادرش اهل باهاماس. و راجب اسمش اینم بگم که پدرش اسم برادرش یعنی عموی لنی رو واسش انتخاب میکنه که توی جنگ کره کشته شده بوده.
لنی کراویتز فیلم و سریال هم بازی کرده و 14 تا کار ازش منتشر شده و 11 تا آلبوم هم کار کرده.
تولدش مبارک.
مبارکه.
مبارکه.
Are you gonna go my way؟ یا نه؟
Yeah, I'm going.
Okay. سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
قربونت، خوبی؟
ممنون.
خب بالاخره این جشنواره کن تموم شد شنبه.
آره
رفتی بله. کم بودی تو هم؟
بله بله،
رفتی و برگشتی؟
رفتم برگشتم برای مراسم.
خب بگو ببینیم چطور بود اختتامیه، چه خبر؟ میدونیم که آقا فرهادی نگرفت.
درسته.
آره
صبح روز اختتامیه تا حدودی داشت مشخص میشد که از بین دوتا فیلمسازی که ایرانی که در بخش مسابقه کن حاضر بودن، آیه پناهی احتمالاً جایزه میگیرهشون. از عوامل این دو فیلم به سازندگان فیلم سرخ گفته شده بود در جشنواره کن باقی بمونن. این خیلی نشونه مهمیه. وقتی در مراسم اختتامیه نزدیک میشیم، مسئولان جشنواره مخصوصا اون روزش به عوامل اون فیلمایی که قراره که جایزه بگیرن میگن که حتما بمونید باشی. یا حتی اگه از جشنواره رفتن میگن که هر جوری خودتون رو برگردونید، چون خیلی مهمه برای مسئولان جشنواره کن که تو اون مراسم اختتامیه حضور داشته باشه اون سینماگر رو که فیلمی که میخواد جایزه بگیره. اگر خودش هم نیست، دست کم از عوامل اون فیلمه، عوامل اصلی حاضر باشن، مثل اتفاقی که برای آقای پناهی افتاد که خب خودش نمیتونست باشه اما عوامل فیلم باقی موندن تا مراسم اختتامیه. ولی خب برای فیلم آقای فرهادی گفته نشده بود که بمونن یا اینکه برگردن به جشنواره کن. به این شکل مشخص شد که فیلم آقای پناهی فیلم سرخ جایزه میگیره. به این ترتیب آقای پناهی فیلم تازه‌اش هم باز هم تونست جایزه بگیره. از زمانی که برای آقای پناهی مشکلاتی پیش اومده در ایران که ممنوع الخروج شده و بعد از اون مسائلی که زندانی شده بود، باز هم فیلم دیگری آقای پناهی ساخته تونسته جایزه بگیره از یک جشنواره مهم بین‌المللی. و فیلم سرخ بعد از فیلم پرده بسته و فیلم تاکسی سومین فیلمی است که یک جایزه مهم و از یک جشنواره درجه 1 دنیا میگیره. اون دوتا فیلم قبلی از جشنواره برلین جایزه گرفته بودن و حالا فیلم آخر آقای پناهی از جشنواره کن جایزه میگیره.
دخترش میره جایزه رو میگیره.
بله بله، دخترش بر روی صحنه ظاهر شد و بعدتر هم تو نشست رسانه‌ای هم البته دختر ایشون پاسخگوی سوالات شد که تو اون صحبتایی هم که کرد در مراسم اختتامیه یادی کرد از عباس کیارستمی.
بذار بشنویم به اتفاقی بخششون.
او بی نهایت از تیری فریمان، پیر لسکور و کریستیان جون و همچنین سایر اعضای کمیته انتخاب بابت انتخاب فیلم در بخش مسابقه تشکر کنم و در پایان پدرم مایل است ستایش خود را از کارگردان بزرگ ایرانی عباس کیارستمی اعلام کنم. پدرم امروز به ما گفت روزی که از کن با جایزه دوربین طلایی بازگشت، عباس کیارستمی به استقبال او در فرودگاه تهران آمد. بسیار متاسفم که امروز دیگر در بین ما نیست و اگر بود هر دو در تهران در به تماشای مراسم امشب نشسته بودیم.
صحبت دختر آقای جعفر پناهی بود که جایزه ایشون از کن گرفتن.
درسته. و به این ترتیب خب البته دوره تا حدودی متوسطی ارزیابی شد از نگاه منتقدان از نظر سطح کیفی فیلم‌ها، اما اتفاقی که افتاد داوران جشنواره کن برخلاف پیشبینی‌ها و واقعا فشارهای زیادی هم که جوی که مراسم فضایی که در کن شکل گرفته بود، جایزه نخل طلا رو لزوماً به یک فیلمساز زن ندادن، به صرف اینکه بخوان به یک سینماگر زن جایزه نخل طلا بدن.
درست.
خانم کیت بلانشت هم در نشست رسانه‌ای بعد از اهدای جوایز چند بار مورد سوال قرار گرفتن این باره که چرا پیش بینی میشد به زن سینماگر یک زن فیلمساز جایزه ندادن، اما گفت که برای ما ارزش‌های سینمایی مهمتر بود و واقعاً هم اون سه فیلمی که در بخش مسابقه از زنان سینما فیلم ساز حاضر بود اونقدر قوت و غنای کیفی نداشت که لزوما نخل طلا رو بخوان بگیرن. قوی ترین و محتمل ترینشون فیلم کفر ناهوم خانم ندیم لبکی از لبنان بود که خب جایزه ویژه داوران رو گرفت و اون یکی فیلم ساز زنی که از ایتالیا بود که جایزه مشترک فیلم نامه رو با آقای پناهی گرفت از ایتالیا، خانم آلیس روهرواکر.
آقای زرقامی هم که بعدش گفته بودم هر طور شده به پناهی جایزه میدهند. صحنه روشن‌تر از آن است که نورافکن بخواهد کن برای ایران برنامه دارد.
آقای زرقامی از سال هاست که با جشنواره کن یک رابطه عشق و نفرت عجیبی داره. از زمانی که فیلم طعم گیلاس رو پاشو تو یک کفش کرده بود که اون زمان که معاون سینمایی بود میگفت که من صلاح نمیدونم فیلم طعم گیلاس برس در جشنواره کن شرکت کنه، سال 1376 یک ماه قبل از دوم خرداد که نهایتا آقای کیارستمی با آشنایی که
دوم خرداد سالگرده
آره یه جوری آشنایی که با علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه ایران داشت، آقای ولایتی پادرمینی میکنه و نسخه ای از فیلم طعم گیلاس نهایتا از ایران به کن میره. جایزه نخل طلا، تنها جایزه نخل طلای تاریخ سینما ایران رو میگیره. از اون موقع آقای زرقامی خیلی مسئله داره دیگه با جشنواره کن، میگه فیلمای خاصی رو انتخاب میکنه و حالا هم که اظهار کرده که من میدونستم که حتما جایزه میگیره.
خب بریم ایران، به سینما ایران. عصبانی نیستم چی شد بالاخره؟
عصبانی نیستم که اکران شد. البته
اکران شد بالاخره بعد از این همه داستان.
آره اکران شد، ولی هر کی میره میبینه میگه که یه جور فیلم دیگه ایه دیگه، یعنی خیلی
سانسور کردن، خیلی زدن
نسبت به اون همه نسخه‌ای که تو جشنواره فج بود. بعدتر یه نسخه‌ش هم قاچاق شد و از رو پرده فیلمبرداری شده بود. تازه اون نسخه‌ای که تو جشنواره فجر هم به نمایش درآمد با اون نسخه‌ای که تو جشنواره برلین همون سالش نمایش داده شده بود فرق داشت.
اون نسخه‌ای که ما اینجا دیدیم چی؟ اون کامل بود.
اون نسخه کامل بود. آره.
چند سال پیش دیدیم. آره. بالاخره ما کاملش دیدیم پس.
همون نسخه تعدیل شده‌ای که اون سال تو جشنواره فجر بوده، همون هم خیلی تغییر کرده، ولی با وجود اون به نسبت استقبال خوبی دارن میکنن تماشاگران ازش. فروشش به 2 میلیارد تومان رسیده. البته پرفروش‌ترین فیلم حال حاضر سینماها نیست لزوماً، اما جز فیلم‌های موفق و پرفروش. کلاً هم این روزا روند سینما رفتن و آمار تماشاگران افت قابل توجهی رو داره نشون میده. حالا بعضیا شرایط اجتماعی رو دارن مطرح میکنن.
تو ماه رمضان چی وضعیت؟ تو ماه رمضان چطوره؟
ماه رمضان هم کلا خب فروش فیلم ها میاد پایین معمولا، اصلا یه سنتی
ولی یه سری سانس فوق العاده میذارن.
آره
الان هم امسال هم
امسال هم هستش. قبلا یه طرحی بود به نام از اذان تا اذان که مثلا تا اذان صبح و اینا هم نمایش داده بشه.
الان هم همینطوریه.
الان میگن که میخوایم که اینم برسونیم، اما بستگی داره که خب تماشاگر باشه دیگه. وقتی که خیلی حالا لزوما سانس پشت سر هم نمیره.
ساعت مثلا 3 نصف شب مثلا کسی
نمی‌رسید. چند سال گذشته پیش اومده بود که استقبال شده بود.
آره.
بستگی بود به فیلمایی که اکران بشه. الان خب طوری شده که خیلی استقبال نیست، باعث شده که یه سری سینمادار خیلی استقبال کنن از این درخواستی که مطرح شده که بازی‌های جام جهانی تو سینما نشون بدن.
و این قطعی شده دیگه.
پلیس گفته مشکلی نداریم چون همیشه بعد اداره اماکن نیروی انتظامی هم تصمیم بگیره دربارش. اونا گفتن ما اجازه میدیم، در عوضش گفتن که اجازه نمیدیم که تو کافی شاپ ها فوتبال نشون بله. بدن. بعد یه سری از سینماگرها خب خیلی اعتراض دارن میکنن به این موضوع که اصلا جای فوتبال نمایش دادن اون کافی شاپ ها و کافه ها سینما ها نیست. آقای مصطفی
فروشمون هم افت میکنه.
آره مصطفی کیایی سازنده فیلم چهار راه استانبول اومده گفته که اگه اینجوریه پس استادیوم ها رو به ما بدن که فیلم ما رو نمایش بدیم.
اونا حق داره یه جورایی.
آره خیلی شرایط عجیبی پیش اومده و احتمال داده میشه که البته نمایش بدن نهایتاً. یه مقدار نیرو انتظامی همیشه نگرانی اینو داره مثلا میکنه که وقتی فوتبال هیجان ها میره بالا و مثلا میگه ما نمیتونیم کنترل کنیم.
درسته.
که اون تماشاگرانی که تو سینما میرن چون دیگه اونجا نمیشه تفکیک جنسیتی کرد، دختران و پسران با هم میرن.
ایران به اسپانیا گل بزنه. آره. اون وسط دیگه چیکار چجوری میخواد جلوشو بگیری؟
این نگرانی اصلی شده.
بسیار خب ممنونم ازت بابک عزیز. بابک رو میتونید روی توییتر با شناسه بابک آذر فالو کنید. تا هفته دیگه ممنون. بابک قربونه.
من این که دل بستم این عشق لامصب چه کاری داد دستم کی میدونه چی کشیدم هوای تو در سر داشتم و نفس هام به این هوا میکشیدم میدونی حالم بده یکی دیگه اومده جای من ای وای به هم بگون کیه ای خدا ای وای دلی که دادم به تو شکسته از دست تو حیف خدا ای وای به هم بگون کیه ای خدا ای وای بی آزاره دلی که هی بیقراره خوش است و نداره خاطرات تو رو هر روز یاد خودش میاره بی آزاره دلی که هی بیقراره دل خوش است و نداره خاطرات تو رو هر روز یاد خودش میاره.
هفته گذشته شهر کازرون صحنه تظاهراتی بود که خود متاسفانه به خشونت کشیده شده، عده‌ای کشته و زخمی شدند. صحنه‌های برخورد حکومت با معترضین و شلیک از روی پشت بوم ساختمان‌های دولتی با اسلحه جنگی به طرف مردم توی رسانه‌های اجتماعی بارها دست به دست شد و از اونجا که این وقایع بلافاصله بعد از وقایع غزه بود، خب خیلی انتقادات رو متوجه حکومت کرد که چطور ممکنه حکومت که برخورد اسرائیل رو تو مرزهای خودش با فلسطینی‌ها محکوم می‌کنه، کلی روی بی‌رحمی اسرائیل و مظلومیت فلسطینی‌ها مانور میده، خودش دقیقاً همون برخورد رو توی کازرون با مردم خودش داره. البته شجاعت مردم به خصوص زنان هم در حاشیه این اعتراضات خیلی مورد توجه قرار گرفت. گوش بدین الان، فکر کن وسط اون شلوغی یه مأمور مسلح از این خانم میخواد که فیلم نگیره. اینم جواب این خانومه.
خدا لعنتتون کنه.
یکی از اتفاقات دیگه در جریان ماجراهای کازرون رفتن معترضین به نماز جمعه و سر دادن این شعارها بود. گوش کردین اینجا الان نماز جمعه است. میگن ای لشکر ناصر دیوان آماده باش آماده باش. و ای لشکر ناصر دیوان آماده باش. قابل توجه دوستانی که حالا نمیدونن ناصر دیوان کیه، ایشون یک سردار معروف و شجاع کازرونی بوده که حدود 100 سال پیش مقابل انگلیسی‌ها وایساده بود. مردم کازرون با این شعار تو نماز جمعه جورایی دارن برای حکومتی که برای سرکوبشون نیروهاشو به کازرون فرستاده خط نشون میکشن و سرنوشت انگلیسی‌ها رو به حکومت یادآوری میکنن. کلا الان چند وقت مشاهده اینجور اعتراضات خلاقانه تو نماز جمعه شهرهای مختلف هستیم، حالا از پشت کردن نمازگزارای اصفهانی به امام جمعه اصفهان تا شعار مرگ بر کارگر زنده باد ستمگر کارگرای حقوق نگرفته و خب الان هم این حرکت ها رسیده به نماز جمعه کازرون. به هر حال هرچی که هست فعلا اوضاع شهر آروم‌تر شده، امیدواریم روزی برسه مردم تمام شهرهای ایران بتونن بدون ترس از نیروی ضد شورش و کتک و باتوم و گلوله خواسته هاشون رو مطرح کنن و جواب همصدایی ها به قول آقای قمیشی پلیس ضد شورش نباشه.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست. جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جانه.